اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سال روز تولد حضرت فاطمه زهرا اسلام علیها را به ساحت مقدس آقا امام زمان علیه السلام رهبر عظیم الشأن انقلاب تمام رهروان خالص راه اون حضرت و تک تک عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. از خداوند انشاءالله زیارت و شفاعت اون حضرت را مسئلت دارم. امیدوارم انشاءالله این حرکت نورانی تحت عنایت خاصی اون حضرت قرار بگیرد. حضرت فاطمه زهرا سلام علیها می فرماید من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله عز وجل له افضل مصلحته. این کلام حضرت اگر مورد دقت قرار بگیرد رمز پیروزی همه ابعاد زندگی انسان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فردی، خانوادگی هر گونه بودی از ابعاد زندگی انسان را شامل می شود. کسی که خالص عبادت، عبادت به معنای عام خودش، هدف زندگیش، نفس نفس زندگیش در راستای بندگی خدا خالصانه قرار بگیرد، اسعد الالله، توجهش فقط به او باشد و این معنا برایش باز بشود که در این عالم هیچ حرکتی و هیچ فعل انفعالی وجود ندارد جز بندگی به سوی او. اگر این درست باز بشود به فرمایش حضرت، خداوند هم ارزشمندترین مصلحت او را به او سرازیر می کند، مصلحتی را که همه اندیشمندان عالم جمع بشند تا تشخیص بدهند که صلاح من در پهنه هستی چی هست، عاجزتر از اینند که چنین مصلحتی را درک بکنند، در حالی که خدای متعال آن را به او سرازیر می کند. در مقام نوری و خلقت نوریون حضرت جا دارد بحث بشه و این که اگر ما شناخت پیدا بکنیم بر این حقیقت نورانی، اونگاه همه معیارها و مبانی و اصول من درآوردی که مراکز گوناگون برای بشر املا می کنند همه به هم می ریزد و یک جهان دیگری ساخته می شود و رابطه بین عاشورا و مهدویت یکی از رمزهای تحقق آن فهم درست و شناخت درست از این حقیقت نورانی است. این بحثهایی هم شما خدا توفیق بده این جلسات بحث می شود در واقع اینها مقدماتی است، اینها زمینه هایی است که این استعداد شناخت اون حضرت در انسان باز بشه، اونگاه ما همگی در محضر بزرگان و صاحبان ولایت و اهل معرفت از مقام ولایت و تا بفهمیم چیزا ما به مناسبت ذکر این وسیله شفاعت ما در محضر اون حضرت بوده باشد. خب بحث های جلسات قبل تا رسیدیم به این که اساساً در انجام واجبات و ترک محرمات هیچ گونه سستی و تنبلی و کوتاهی مجاز نیست و آنطوری که از آیات و روایات و سیره بزرگان استفاده می شود در انجام واجب و ترک حرام و وظیفه محوری هر قطره هم سختی بکش انسان بازجا دارد، از اون هم سخت کوشتر، فداکارتر و مجاهده انجام بگیرد. مگر اون واجبات و ترک حرامی که شارع مقدس مجاهده آن را محدود کرده و مرزی قرار داده. مثلا وقتی این فرماید روزه یک امر واجبی، بفرماید تا وقتی که به جسمت ضرری نزنه. اگر به جسم ضرر زد اون رو بخور. اما در جایی که معین نفرموده محدوده مجاهده را، اونجا تا ممکن هست باید این مجاهده رو ادامه داد، مثل نماز که هیچ محدوده ای ندارد که تعطیل بشود. اگر ایستاده نمیتونی نشسته نمیتونی خوابیده به هر طریقی که امکانت هست از اون طریق طبقه مباحث فقهی خودش، تو دریا غرق میشوی، تو میدان زنج هستی، تو راه ذاته رو قم کردی، در هر حال در هر شرایط این تعطیل پذیر نیست. بنابراین در انجام واجب و ترک حرام و وظیفه محوری مسئله مجاهده یک اصلیه. مولا علیه السلام می فرماید کفاکه فی مجاهدت نفسک ان لا تزال ابدا لها مغالبا و على اهویتها محاربا. این بر مجاهده بر نفست همون کفایت میکنه که پیوسته تا ابد تا آخر نفس که چون داری در این عالم در حال پنجه افکنی بر خواهش های نفس و در حال جنگ. در جایی می فرماید املکو انفسکم به دوام جهاده ها، این نفس چموش رو به چنگ خودت در بیار به دوام مجاهده با او. در جایی می فرماید افضل الاعمال احمزها، ارزشمندترین اعمال با زحمت ترین آن عمل هست. در جایی می فرماید افضل الاعمال ما اکرهت علیه نفسک، ارزشمندترین اعمال آن است که نفس خودت را بر اون مجبور سازی. در یک جایی در حدیث معراج درباره صفت اهل خیر و اهل آخرت می‌فرماید یموت الناس مرتن و یموت احدهم فی کل یوم سبعین مرتن من مجاهدت انفسهم و مخالفت هواهم و الشیطان الذی یجری فی عروقهم. این چقدر دیگه بحث مجاهده با نفس حد حدودی ندارد در انجام واجب و ترگ حرام. فرماد اگر مردم یک بار می میرند اما این انسان ها هر روز 70 بار می میرند به جهت مجاهده با نفسشان و مخالفت با هواهای آن و شیطانی که در رجهای آنها جریان دارد. خب پس اهمیت مسئله انجام واجب و ترک حرام اینقدر محوری و پایه برنامه های سبک زندگی اسلامی انسان هست و حتی نسبت به مستحبات باز هم اولویت اون رو حضرت اینطور می فرماید لا عبادت که اداء الفرائض، اصلا عبادتی نیست مثل اجا آوردن واجبات. امام صادق علیه السلام می فرماید اعبد الناس من اقام الفرائض، عابدترین مردم اگر بخواهیم در عالم بگیم چه کسی هست، کسی هست که فرائض و واجبات را در جای پیامبر خدا می‌فرماید من اتى الله بما افترض الله علی فهو من اعبد الناس، اگر کسی واجباتش رو به جا بیاورد، جدی باشد در به جا آوردن واجبات، او از عابدترین مردم هست. علی‌ای‌حال مسئله انظام واجب ترگ حرام اونجا مجاهده سخت کوشی حتی حدودی ندارد. اما در مورد مستحبات اینطور نیست. در مورد مستحبات می‌فرماید این دو شرط را رعایت بکن، با این دو شرط هر مستحبی شد انجام بده و اگر این دو شرط نباشد اصلا مستحب را کنار بزن. امام صادق علیه السلام می‌فرماید لا تکرهوا الی انفسکم العبادته، این عبادات مستحب را بر نفس خودت وادار نکن. هر جای می‌فرماید خذوا من العبادت ما تطیقون، از عبادات مستحب اون مقداری که طاقت داری اون مقدار انجام بده، خارج از طاقت. در جای می‌فرماید لا قربت بالنوافل اذا ازرت بالفرائض، اصلا فایده ای ندارد، اثری ندارد نوافلی که به فرائض ضرر بزنه، آسیب بزنه. در جای حضرت می‌فرماید اذا ازرت النوافل بالفرائض فرفزوها، اگه امر دایر شد بین این که واجبات و تکلیف محوری و وظیفه محوری رو انجام بدید یا این شکل عمل مستحب بر اون ضرر بزنه، فرفزو، اصلا کنارش بزن. در جای می‌فرماید ان للقلوب اقبالا و ادبارا فاذا اقبلت فاحملوها على النوافل و اذا ادبرت فاقتصروا بها على الفرائض. برای قلبها دو حالت هست، یک وقت از مستحبات لذت میبره، اونها رو هضم میکند، از اونها رشد مییابد، اونها سبب تقویت انجام واجبات او میشود، اون وقت به سوی او برو. اما اگر دل ادبار بکند، سختش بیاید، هضم نکنه و اونقدر تو رو خستت بکند، مشغولت بکند، توجهش رو به او خودش مشغول کند که از وظایفت غافل باشی، اون وقت اون رو کنار بزن. کفایت بکن بر همون انجام واجبات. مسئله واجبات و ترگ حرام اونقدر حساس هست که حضرت در روایت یک مقایسه می‌فرماید که خیلی قابل توجهه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید درهمون یرده العبد الى الخصماء خیر له من عبادت الف سنتین و خیر له من عتق الف رقبت و خیر له من الف حجه و عمره. توجه به وظیفه تا حدی که حتی یک درهم اجر حق الناسی در جردنت هست، این یک درهم حق الناس رو به حقش ادا بکنی، این بهتر است از اینکه هزار سال عبادت بکنی، بهتر است اینکه هزار تا برده بخری و آزاد کنی، بهتر است از اینکه هزار بار به حج و عمره مستحبی بروی. این از نگاه عقلی هم خیلی واضحه. ما در همه امور زندگیمون یک اصلی داریم، یک فرع داریم. فرع قائم به اصل هست، نه اصل قائم بر فرع. در همه امور این هست. بدنمون یه سری اعضا اعضای اصلی بدنه، مثل مغز، مثل قلب. اینا اگر آسیب ببینه بقیه اعضای بدن به چه دردی میخوره؟ هر سه هم قوی باشد، هر سه هم فوق‌العاده باشد، به درد نمیخوره. اما یک قلب خیلی قوی باشد، مغز قوی باشه، انسان از دو تا پا فلج باشد، میتونه زندگی رو ادامه بدهد، میتونه حتی سختی های این قطع دو پا رو با قوت قلبش دارد آنچنان تحملی بکند چه انگار اصلا پای او قطع نشده. با اون قدرت بالا ساختمانی پیش ستونش اصل است، در و پنجره و اون یکی ها فرع بر اون قرار گرفته. مطلب از نظر عقلی خیلی بدیهیه. خب یک نفر ستون ساختمانش شکسته، پی ساختمان میریزد، حالا میاد اون دیواراشو زربره کاغذ دیواری بکنه، خب به چه دردی میخوره؟ این از طلا بیاد پنجره و در و چی به کار ببرد، به چه دردی میخوره؟ لوستر و زینت یک چند ده میلیونی، خب این خیلی بدیهی هست. واجبات و ترک محرمات اینها پایه های اصلی و استخوان بندی و ستون و پی شخصیت آن خلقت نفس اوست برای عالم های بعد. اگر اینها ناقص باشد، در اصل اون حیات او در زندگی های بعد به مشکل مواجه خواهد شد. مستحبات زینت ساختمان ساختار او و زیبایی های او و تکمله اون پایه های اصلی است که به وسیله مستحبات اونها کامل می شود. حضرت می فرماید اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. اینا مصیبت هاییست که ما امروز در جامعه من به آن گرفتار هستیم. برای یک امر مستحبی ظاهر بینانه چشم پر کن خیلی عجیبه، خیلی بعضا آدم از بعضی از افراد در مواجهه با آنها در خصوص برنامزی های اجتماعی سیاسی مدیریتی چیزهایی میبینه که واقعا جای تأسفه. خب میگه آه این برنامه مهم، این برنامه زیربناییه، این برنامه مبنایی هست. میگه آقا ولش کن، یک کارها جوری فعالیت بشه چشم پرکن باشد، به چشم بیاد. این مثلا فلان مجموعه ببینه یک کاری داره پیش میره، به نمازش توجه ندارد، دیگه آتا مقدس بازی در نیار، حالا حمد سوره درست شد، قرائت درست شد، احکام نماز درست شد، نشد برو فلان کارو زود، الان جامعه منتظر توست. آی بیچاره، این مشکلی که تو جامعه هست این ثمره همین بی‌اعتنا به این مبنا هست، به انجام واجبات و ترک محرمات. مسئله اینجور آدم ها، اینجور برنامزی ها در بعضی تشکیلات ها به این میمونه که یک بخاری دود میکنه، برش ازش در اومده و مرتب دود رو میزنه به خونه. این آقا میاد اونو ولش کن، بیا آینه رو تمیز بکن. چه چیز عجیبیه. میگم بابا این کثافت آینه از همین ریشه داره. شما اگه میخواین آینه واقعا تمیز بشه، اصلا به طور قطع اول باید بری سراغ اون ریشه که از اونجای نشأت میگیره. تا ما به مبانی توسل نکنیم، چرا حضرت آقا در گام دوم میفرماید همه ی فعالیت ها مطلقا هر چی میخواد باشه، اجتماعی، سیاسی، نظامی، نمیدونم تفریحی، تجاری، علمی، هر چی که فعالیت مطلقا بایستی یا در محوریت اخلاق و معنویت قرار بگیره. حالا حضرت آقا چون در مقام رهبری همه جامعه رو داره تربیت میکنه، بیانشون قابل فهم عامه مردم باید باشه. ولذا به لفظ اخلاق و معنویت توسل میدهند، در حالی که اخلاق و معنویت اصلاً اگه بخواهیم فرمایش معظم الله رو یه خورده درست باز بکنیم، دقیق دقت بکنیم، میشود همون توجه جدی به مبانی نظام، توجه جدی به همون واجبات و محرمات. چون مشکلات ما از بی‌اعتنایی به اینجا شروع میشود. تا ما بازجشن نکنیم بر این مبنا، هر برنامه سشن پر کنه شگفت‌انگیزم بریزیم، درونش پوچه، درونش عجبه، درونش خودخواهیه. مولا علیه السلام چقدر در این عبارت می فرماید اینکه این اشتغلت به فضائل نوافل عن اداء الفرائض فلن یقوم فضل تکسبه به فرض تزیعه. اگر تو به کارهای خوب آنچنان مشغول بشی، به حساب اینجا کارهای خوب هستند، ارزشمند هستند، آنچنان که شما رو از اداء فرائض باز بدارد، پس هیچ ارزشی، فضیلتی از اون فرائضی که به دست آوردید حاصل نخواهد شد در برابر آن واجبی که ضایع کردید. اینا یه سری قواعدی است که ما در فضای مدیریتی و در سبک زندگی اسلامی جامعه من ضرورتا باید توجه بکنیم، کمتر به دنبال سبک زندگی غرب، فرمول های آن که بیاره میبینیم این پیچ مقره ها نمیخوره، یه مبدلی هم در وسط بسسبانیم، زورزورکی روش های مشتکین و غرب رو به سیستم های اسلامی مونتاژ کنیم، جمع کنیم، بخواهیم یه چیزی درست بکنیم، یه چیزی در بیاریم. تا ما بر نگردیم به فرمول های که قرآن و اهل بیت علیهم السلام به اون تأکید دارد نرسیم، ما امکان ندارد از کارهای خوب و چشم پر کن بهره برده باشیم. توی اینها پوچ است، توی اینها عجب خود برتربینی هست، توی اینها عوام فریبی هست. کار اجر خالصا لوجه الله و با مبانی تربیتی عمیق معرفتی نباشد، این هباء منثورا. این کلام مولا علیه السلام است، می فرماید تصفیت العمل اشد من العمل. این که ما کار رو خالص، صاف از منیت ها و نفسانیات که خانم فاطمه اسلام علیها فرمود، خالص عمل رو صعود به سوی خدا بکنیم، این اشد من العمل، از خود کاری که سختی های دارد از اون سخته تره. کسی بخواهد یک مراسم سنجینی رو به کار ببرد، کسی که میخواهد یک برنامه سنجینی رو در یک فضای ایجاد بکند، سنجین تر از اون این است که چقدر این رو توجه به سوی خدا میکند و چه وقت انگیزه های او در درون، اگر تشویق نکردند، فیلمبرداری نکردند، اگر دوربرمون نگرفتن، دست و پامون سست شد، اونجا دیگر حال و حوصله کار نداریم. ان تقوم لله مثنا و فرادا، اونجا که خالص لوجه الله هست، همه هم برن یک تنهای تنها باشد، چون توجه به اوست، اون انگیزه حرارت آفرین نشاط انگیزه، همین کار همچنان باقی است. و برای همین است که دشمنان با همه اتحاد و اتفاقشون همگی بر علیه شیعه از بین بردن راه ولایت کوشیده اند، نسل کشی کرده اند، بدترین جنایت ها کرده اند، اما به فضل الهی نه تنها از بین نرفته، با نشاط و قدرت حتی یک نفر در تاریخ اونقدر پایدار پیش رفته که امروز موفق به تشکیل یک حکومت مرکزی، آنم انسان حکومتی که همه عالم رو به شگفتی آورده. این به برشت تصفیه عمل هست. هر جایی حضرت می فرماید العمل کله هباء الا ما اخلص فیه، کله هباء. از انسان هر عملی می خواد صادر بشه، در هر حجمی میخواد صادر بشه، به هر کیفیتی میخواد صادر بشه، همه هیسه برباد رفته، مگر اون مقدارش که خالصا لوجه الله بوده، همین مقدار موقع جون دادن در عالم بعد برایش معلوم خواهد شد که اون به دردش خورد. میوه رو میخرین از بازار برای مهمان عزیزتون، با چه خوشحالی هیکل میورم نگاه میکنید، میایید تا چاقو رو میزنید توش دود میزنه، پوچ، نارس، پوسیده. خب چه احساسی میکنه انسان؟ اون مقداری که رسیده هست درد بخوره، این همه عمل روایت خیلی قابل توجه هست. می فرماید که من دخله العجب هلکه، کسی هر قطره هم کار زیاد، اما همین که براش عجب آمد، این اسعد الیه خالص عمل برعش شد، به خودش توسط پیدا کرد که من چه کار شگفت‌انگیزی، همان و هلاکت همان. مولا علیه السلام می فرماید و ایاک و الاعذاب به نفسک و ثقت به ما یعذبک منها و حب الاقراء فإن ذلك من أوسق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين إياك الخطر الخطر مواظب باش مواظب باش از این که به خودت نمره بدهی، بگویی فلانی آنطور، بهمانی اینطور، من هم اینجور کارهای زیبا و خوب و مفید و خدمت و علم و هر چی که از هر نوع هل خطر. این که به کارهایت اعتماد بکنی، خیال کنی که کار بزرگی انجام دادی، کسی بودی، اگه تو نبودی مردم میموندن، اگه تو نبودی کارها زمین میموند، تو اومدی کار رو روان کردی، تو اومدی کار رو پیش بردی، همه عاجز مونده بودند. و حب الاطراء، چه وقتی تشویقت میکنن سرحال میشی، پر انرژی میشی، هر کسادی حسابت نمیارن، تو سر صورتت میکوبن، اونجا افسرده میشی. مواظب باش، فإن ذلك من أوثق فرص الشیطان فی نفسه، این همان مطمئن ترین فرصت ها برای شیطان است. شیطان دیگر با اطمینان بالا میدانه که میبینه که تو رو دیگه زمین خواهد کوبید، آن احسان و زیبایی های محسنین را برباد خواهد داد. چقدر توجه به این که ما اعتماد به کار خودمون بکنیم در برابر اعتماد به خدا. قرآن به صراحت می فرماید فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا، پناه بر خدا. بنده این آیات رو در واقع بر خودم تذکر می دهم که شاید به برکت نورانیت شما عزیزان، به برکت نورانیت این کلمات نور، به احترام خانم فاطمه زهرا اسلام علیها ما را از شر این خطراتی که در نفس بیش از خطراتی که از بیرون به ما وارد بشود خودش عنایت کند، نجات بدهد. فلا تزکو انفسکم، خودتون را پاک نبینید، خودتون را موفق ندانید، خودتون را نمره ندهید. هو اعلم بمن اتقا، حقیقت ام در محضر اوست. او میداند که کی پاکیزه است. انسان خودش را هم نتوانسته بشناسه. سه لایه های پیچیده که نفس در اونجا پنهان شده و در ظاهر امر انسان دل خوش دارد چه عمل خوب انجام داد و دل خوش دارد چه این رو برای خدا انجام داد، در حالی که در لایه های نفس هنوز خود نفس است که او رو تحریش میکند از این طریق به شهرت برسد، به ریاست برسد، به موقعیت برسد، خلاهای روحی خودش رو پر بکند، درد رنزه هایش از کمبوده های گوناگون گرفتار او هست از این درده ها نجات پیدا بکند. و الا این که خالص خدا برای او باشد، این در لایه های درون او خدا می داند. هو اعلم بمن اتقا در سوره نظم آیه 32. تازه اگر فرض بر این باشد که ما از خطرات این نفس مرموز پنهانی ویروس خطرناش نجات پیدا بکنیم، بر فرض این که به ما هیچ علامتی قرائنی که کار ما مورد رضای خدا بوده، بر فرض مال من نبوده، ولولا فضل الله علیکم رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء والله سمیع علیم. فضل خدا بوده، عنایت خدا بوده، رحمت خدا بوده بر شما. اگر این فضل و رحمت نباشد، ما زکا منکم من احد ابدا، هیچ احدی در این عالم هرگز تا آخر تزکیه نفس توفیق پیدا نمی کند، پاکی پیدا نمی کند. ولکن الله یزکی من یشاء، توفیق خداست که این زمینه یه پاکی رو عطا می فرماید. در یک روایتی حضرت می فرماید لا یتکل، یا به نقل لا یتکلو، العاملون لی علی اعمالهم التي یعملونها لثوابی فانهم لو اجتهدوا واتعبوا انفسهم اعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في جناتي و رفیع الدرجات العلا فی جواری. بلا تشبیه، بلا تشبیه، یه مهمونی مهمی با یه اهداف بسیار بلندی. یه بچه هم اونجا میدون افتاده، میگنم پذیرایی میکنم، خب همش خراب میکنه، ظرف رو میاره میریزه، میره تو سفره با پای کثیف، یهو چیزی میفته میشکنه، اصلا نمیفهمه که داره خرابکاری میکنه، فقط تو جو افتاده، میبینه همه میارن میبرن، اینم به شوق افتاده، داره تو این جو پذیرایی میکنه، کمک میکنه. و در عالم کودکی هم انتظار دارد برایش بارک الله بجند. وقتی یک فرد بزرگی و بزرگواری به او بارک الله هم میجه و همه خرابکاری اونها را هم اصلاح میکنه، اون وقت بیشتر به خود میبالد که من مثل این که اینجا کاری انجام میدم. این کجا با این که اهداف بلند و اغراض عمیق مهمونی که بر اون هدف تشکیل شده، این پذیرایی هم مثلا زمینه ایست، مقدمه ایست برای اون اهدافی که دنبال اون هستن، تو این چقدر فاصله دارد؟ این فاصله است قابل فهم نیست. کسی که انسانین اعمالی انجام میدهد که اعتماد به این کارهای خودش پیدا میکند، به حساب این که از همینها ثواب و اجر و پاداش و ارزش و اینا اینقدر سنگین باشد، لو اجتهدوا و اتعبوا انفسهم اعمارهم، آنقدر سخت کوشانه، آنقدر سرسخت زانش رو فدا کن، حتی اعمارهم تا طول سراسر عمرش همینطور خودش رو به درد و رنج انداخته تا به اون برسد، مقصرین، غیر بالغین، هرگز به او نخواهد رسید. اون آثاری که قرار بهش برسه نیست، همشه خراب کرده. اگه بینایی پیدا بکند، بصیرت پیدا بکند، اگر توجه پیدا کند، اگر تحت تربیت قرآن اطرت درست قرار بگیرد، تازه خجالتم میکشد. چه خجالتی که من کارهای خوب رو ابزار قرار دادم بر خواهشهای نفس خودم. یک کسی میرود در یک کوچه و بیابونی، خیابونی، لاوبالجری، لوتی بازی در میاره، لات لوتی بازی در میاره، ساقو کشی، تیل کشی میکند تا بفهماند که من آدم مهمی هستم. این چاقو رو ابزار قرار داده. یه مجموعه میرن یه توپی رو، عرق جبین نفس نفس میزنه که توپ به دروازه بزنه، تا از هیجان میپره آسمون، همه مثل خودش هم، برای اینکه خب یک آدم خیلی قویی هستم، اینو میخواد. خب این شهرت بازی ها در روز قیامت میبینه که یه تکه پلاستیکی رو، توپی رو ابزار قرار داده برای اون سیراب شدن نیازهای حیوانی درونی خودش، از شاه طلبی گرفته تا غیره. این کار سختیه، وقتی روز قیامت ببینه که قرآن رو، روایت رو، زهاد رو، خدمت به خلق رو، دین رو، ولایت رو ابزار قرار داده برای رسیدن به اون خواسته های نفسانی خودش، کدوم خطرناک، وحشتناک، نگران کننده، حسرتش سوزناک. لذا می فرماید اعتماد نکنند چنین اهل عمل بر عمل خود، ولیکن به رحمتی فلیثقوا و فضلی فلیرجوا و الی حسن الظن بی فلیطمئنوا فان رحمتی عند ذلک تدرکهم و منی یبلغهم رضوانی و مغفرتی تلبسهم عفی فانی انا الله الرحمن الرحیم. کار رو با مجاهده تمام، با اتعاب نفس، با سخت کوشی، اما عدم اعتماد به آن. اعتماد با اونها نیست، اون به حسب انجام وظیفه آنچنان جدی، اما اینکه آیا این مورد قبول خدا شد و یا نشد، اونجا اعتماد به رحمت من و فضل من و حسن ظن به من. پس اطمینان پیدا کند بر اینکه رحمت من او را درش خواهد کرد و رضوان من به او خواهد رسید با من من، و مغفرت من به او لباس عفو خواهد پوشانید. پس البته من الله الرحمن الرحیم هستم، فانی انا الله الرحمن الرحیم. مولا علیه السلام فرماید در صفت متقین فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. اهل تقوا به برشت معرفتی که پیدا کرده اند، به مرکت شناختی که از کثافات نفس درون خود پیدا کرده اند، به مرکت اعتمادی که به رحمت خدا پیدا کرده اند، اینها همیشه بر خودشون تهمت و در اتهام این که عمل من خالص لوجه الله نیست و آلوده به شرک و خودخواهی و جهاد شهرت طلبی و از این رذایل گرفتار هست و من اعمالهم مشفقون و از اعمال خودشون ترس دارند که نکند یک وقتی همین عمل خوب من یه ابزاری بوده، دین را ابزار قرار دادم به هوای نفس خودم، و این خوف هست که او را به رضا و امید به رحمت خدا و همون که فرمود ولیکن به رحمتی فلیثقوا، از این خوف آن امید به وجود میاد و در نتیجه یک حالت معلق بین خوف و رضا زندگی میکند و این خوف و رضا هست که او رو از خطرات شیطان و نفس حفظ میکند. ما از خدا میخواهیم به برکت خانم فاطمه زهرا سلام علیها به احترام اون حضرت، به احترام مقربین درگاهش، انشاءالله ما رو از خطرات نفس حفظ کند و همه مؤمنین و مؤمنات که در راه حفظ نظام اسلامی زحمت میکشند، برای ظهور حضرت مزاحمت میکنند، همه را از آفتهای نفس و فتنه های آخر زمان حفظ بفرماید و این فرزند حضرت زهرا سلام علیها رهبر عظیم الشأن من از همه بلایای ارضی و سماوی حفظ کند و طول عمر با برکت و با عزت تا ظهور امام زمان علیه السلام و برای پیروزی رزمندگان اسلام حفظ بفرماید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.